شروع خوب بود. مسیب میدانست او همیشه وقت غذا خوردن آرام است. روزهای دیگر با داد و فریاد آنها را از مغازه بیرون میکرد. مسیب کارش را رها کرد و در حالی که برای بقیه چای میریخت از یکی از مردها پرسید: آخر سا از بیرون چه خبر؟ مردم ریختن بیرون، بعضی جاها سنگربندی کرده بودن، همه شهر تعطیل الا امیرخان. سرش را هماهنگ با جمله آخر به سمت امیرخان کج کرد و لبخند معنیداری زد که از چشم امیرخان مخفی نماند. این مردم بیکاری یادشون رفته توی شیپیش قلط می زدن، حالا خوشی زده زیر دلشون. حبیب جرعه چای خورد، گفت: خب امیرخان، کی باعث شده ما توی شیپیش قلط بزنیم؟ ها؟ تو که برای یه را بار بردن به 100 نفر التماس میکنی و آخرش میای پیش من، تو چرا تعطیل کردی؟ منم مثل بقیه، من خونه من رنگین تر از بقیه است. شب چی میبری خونه؟ سر سفره زن و بچه میگی اعتصاب غذا کنن؟ ما که توی این موضوع یه عمر اعتصاب کردیم، اما امیرخان خدا بزرگه. بزرگه برای من که اگه یه سال کار نکنم دارم بخورم، نه تو که گنجش روزی هستی. کسبه میخواستن امیرخان را راضی کنن تا مثل بقیه مغازهش را ببندد. امیرخان هم که متوجه منظور آنها بود از موقعیت استفاده میکرد، در لابلای بحث کسب و کار را وسط میکشید، به بعضی جنس گرانتر میفروخت یا از دیگران جنس ارزانتر میخرید. از حبیب وانتی هم دریغ نمیکرد. در اوج بحث سیاسی با زرنگی وادارش میکرد باری را برایش ببرد و نصف قیمت کرایه میداد. همه متوجه این زرنگی های او بودند، اما میخواستند با او راه بیایند، شاید او را با خودشان همراه کنند. ساعتی بود که بحث و گفتگو ادامه داشت. حبیب که رفته بود چند کیسه برنج از انبار بیاورد، از شلوغی شهر خبر داد. در این میان ناگهان صدای زنگ به شدت بلند شد و جوانی شتاب زده به داخل مغازه آمد. چنان در را باز کرد که صدای زنگ در همه پاساژ شنیده شد. همه به سمت او برگشتند. امیرخان با شنیدن صدای بلند زنگ بی اختیار از جا بلند شد. انگار صدای زنگ برایش آشنا بود. جوان مستأصل دور و برش را نگاه کرد و نگاهش به نوشته مرگ بر شاه روی شیشه ماند. به بیرون سرک کشید و با عجله قوطی رنگ اسپری را پشت کیسه های برنج انداخت. از کنار دیوار مانند پارتیزان ها به بیرون سرک کشید. بعد برگشت و برای امیرخان دستی تکان داد و ناگهان از مغازه بیرون رفت و پا به فرار گذاشت. همه بی اختیار فقط نگاه کردند. امیرخان آرام نشست و به قاب عکس خیره شد. مسیب و حبیب به دنبال جوان رفتند. مسیب بعد از لحظه‌ای برگشت، قوطی رنگ را برداشت و با کنجکاوی به آن نگاه کرد. سر و صدایی در پاساژ بلند شد. به جز امیرخان همه جلوی در رفتند. چند سرباز با یک درجه‌دار نظامی حبیب را که لباسش هم پاره شده بود کشان کشان می آوردند. مسیب دست پاچه قوطی را پشت گونی ها انداخت. حبیب مانند بره‌ای که بخواهد خودش را از دندان گرگ آزاد کند دست و پا می زد. با داد و فریاد گفت: بابا اشتباه گرفتید، من راننده این پاساژم. مسیب مخفیانه شعار روی شیشه را پاک کرد. درجه دار مشکوک به جمعیت نگاه کرد، از میان همه رد شد و کنار میز امیرخان ایستاد و داد زد: اینجا چه خبره؟ مرکز خرابکاری را انداختید؟ امیرخان که از کار مسیب خوشش آمده بود با لبخند سلام کرد، گفت: این حرفا چیه؟ مرکز خرابکاری چیه سرکار؟ حرفش تمام نشده بود که درجه دار با دستکشی که داشت روی میز زد و قاب عکس و قندان را روی زمین انداخت. فریاد کشید: پاشو بایچا، حرف بزن مردی که. امیر خان به قاب عکس شکسته نگاهی کرد، سپس درجه دار را با غضب نگاه کرد. ناگهان فرز و چابک که از یک مرد 50 ساله با هیکلی سنگین و تنومند بعید به نظر می رسید خودش را به درجه دار رساند، سینه به سینه او ایستاد و با فریادی بلندتر گفت: ادب بهت جات ندادن مرتی که نفهم، میدونی با کی حرف میزنی؟ بدم تیمسار اون درجاتو بکن و بچپنه توی حلقومت. چند سرباز که تجهیزات کامل داشتند و گویی می‌خواستند سر مرز نگهبانی بدهند خودشان را به آنها رساندند. درجه دار که سنبه را پرزور دید با اشاره دست آنها را آرام کرد. یکی از سربازها قاب عکس شکسته را از روی زمین برداشت و به دست درجه دار داد. درجه دار به عکس نگاه کرد. مسیب مشغول جمع کردن قندان شکسته و قندها شد. دوباره صدای زنگ با شدت بلند شد. یک سرباز با عجله وارد شد و مقابل درجه دار ایستاد. محکم پا کوبید و گفت: قربان، فراری رو دستگیر کردن. درجه دار طلبکارانه قاب عکس را روی میز انداخت. در حالی که پوزخندی ناشی از پیروزی بر لب داشت، یک قدم عقب رفت و نگاهی معنیدار به امیرخان کرد. گفت: شانس آوردید گرفتنش. در ضمن من انجام وظیفه می کنم، به هر کی خواستی بگو. امیر خان یک قدم جلوتر رفت و گفت: میام پیش رئیس کلانتری تکلیفت رو روشن می کنم. درجه دار که کنار در رسیده بود ایستاد، پوزخندی زد و گفت: رئیس کلانتری، اگه اونا به وظیفه‌شون خوب عمل می کردن، با شماها بده بستون نمی کردن، من درجه دار امروز نباید با امثال شما مفخورا دهن به دهن می شدم. حرف آخر درجه دار برای امیرخان خیلی گران تمام شد، به او برخورد. آخرین سرباز بیرون رفت و همه بجز امیرخان کنار در رفتند. او قاب شکسته را در دست گرفته و به آن خیره شده بود. وقتی همه جمع شدند بحث بالا گرفت. حالا دیگر امیرخان شجاعتش را نشان داده بود. شاید اگر یکی دیگر از کسبه جای او بود، از پس درجه دار زورگو به آن خوبی بر نمی آمد. همه می خواستند با تعریف از کار امیرخان او را به همراهی با خود تشویق کنند، اما امیرخان هیچ واکنشی از خود نشان نداد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو برگزار می کند.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی
نوایش
موضوع های جشنواره
ولایت مداری
حق و ناس
مهرورزی
وفای به عهد
و مسئولیت پذیری اجتماعی
نمایش های کوتاه خود را برای ما ارسال کنید
مدت نمایش حد اکثر 5 دقیقه
radionamayesh.ir
آخرین مهلت ارسال آثار 15 مرداد 98
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی نوایش
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
یکی بود، یکی نبود. کوچ
فیدل که مفتول در این عالم نخواهید، زمانی از حضور تو شود دور.
سلام به دوستان و شنوندگان وفادار و صمیمی، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. براتون گفتم که حوادث داستان ما در بین یک جمعه چادرنشین اتفاق میفته. اونها در دره شقایق ها زندگی میکردند و موسم به قشلاق رفتن و کوچ کردنشون نزدیک بود. جعفر جوان دلاور و خوشاواییه که به دختر زیبایی به اسم رخسار دل بسته. در این حال حیوان درنده و خونخاری چند شب پی در پی به افراد و به خصوص بچه ها و زنهای چادرنشین حمله میکنه و اونها رو به خاک و خون میکشه و بیون که جز رد پا اثری از خودش به جا بگذاره به کوه میزنه و دور میشه. جعفر برای نابود کردن این فتنه ناپیدا با یک تفنگ سرپر به کوهستان میره. دو روز و دو شب میگذره اما هیچ خبری از اون نمیرسه و همه به خصوص رخساره دلنگران و ناراحتند. رستم علی سرکرده چادرنشین ها چند نفر رو به جستجوی جعفر میفرسته ولی اونها هم اثری ازش پیدا نمی کنند و نومید و افسرده بر می گردند. ولی در این میان مردی به اسم ماه یار از راه میرسه که سیمای او برای چادرنشین ها کاملا ناشناسه. او که ادعا داره بسیاری از مسائل و اسرار رو میدونه، ساعتها در گوشه‌ای میشینه و بالاخره به چادرنشین ها خبر میده که بهش الهام شده جعفر در کوه سرخ با پلنگ خوناشام روبرو شده و هر اتفاقی افتاده در قله این کوه بوده. چند نفر از چادرنشین ها با شتاب خود را به کوه سرخ میرسونند و در اونجا جسد غرق به خون پلنگی رو با کارد بلند جعفر و تفنگ سرپر او پیدا میکنند. ولی از خود جعفر هیچ اثر و خبری به دست نمیاد. در این حادثه گرچه برای همه این معما پیش میاد که جعفر کجاست و چه بر سر او آمده، شخصیت عجیب ماهیار مردم قبیله رو تحت تاثیر قرار میده. برای او چادری کمی دورتر از چادرهای دیگه رو به راه میکنند و او در این چادر با کتابها و اساسی که با خودش همراه داره تنها میمونه. رخساره بیش از همه علاقمنده بدون جعفر کجاست و ماهیارم قول داده که یک شب تمام با خودش خلوت کنه و از روی حساب‌ها و کتاب‌هاش به این راز پی ببره. و رخساره هم که با نامادری مهربانش لاله در یک چادر زندگی می‌کنه، اون شب تا صبح بیدار می‌مونه. به امید اون که صبح روز بعد از سرنوشت جعفر آگاه بشه. ولی صبح با مسئله دیگه‌ای روبرو می‌شند. اون هم دزدی اموال اسفندیار. و وقتی از ماهیار راهنمایی می‌خواد، بهشون میگه که اسفندیار میتونه اموالش رو در 300 قدمی چادرش در زیر خاک پیدا کنه و به این ترتیب اونها رو در بهت و حیرت باقی میگذاره. خب گوش کنیم به ادامه ماجرا.
ماهیار، تو از همه چیز گفتی ولی از یه چیز حرفی نزدی.
از چی؟
نگفتی دزد این اساس کیه.
برای چی میخوای اونو بشناسی؟
باید اونو مجازات کنیم، حتی شاید مجبور بشیم اون از میان خودمون بیرون کنیم.
من یه نفر رو میشناسم ولی اگر منو ریز ریز کنین ممکن نیست از اون اسمی ببرم.
چرا؟
چون اون یه نفر ممکن از کار خودش واقعا شرمسار باشه. کسی که خیلی از اسرار رو میدونه باید رازدارم باشه.
رستم علی،
اساسو پیدا کردی اسفندیار؟
ما همه اساس و بیکم و کاست پیدا کردیم.
پس دزد اساس کی؟ ماهیار از کسی اسم نبرد.
ولی باید دزد معلوم بشه. اون نباید بین ما زندگی کنه.
خود من اونو پیدا میکنم. خیالتون آسوده باشه.
رستم علی، من قراره وقتی آفتاب در میاد برم پیش ماهیار.
برو رخساره، برو. اون حتما به تو میگه جعفر کجاست. ماهیاری که من دیدم از همه اسرار و رموز دنیا با خبره.
پیدا شدن اساس از دست رفته اسفندیار به اعتبار و حیثیت ماهیار فوق‌العاده افزود و عزت و مرتبه این مرد ناشناس و عجیب در نظر چادرنشینان ساده دل بیش از پیش بالا رفت. وقتی رخساره در برابر ماهیار نشست، تا چند لحظه ماهیار همچنان سر در کتابی داشت و کوچکترین توجهی بهش نداشت. ماهیار با اون تحریش سیاه و چشمان نافذش مثل یک تکه سنگ بی حرکت نشسته بود تا اون که رخساره به حرف اومد. این دختر قشنگ وجودش سر تا پا انتظار و التهاب بود. او میخواست از سرنوشت جعفر با خبر بشه و در این لحظه تنها موجودی که میتونست بهش کمک کنه همین ماهیار بود و بس.
ماهیار، شما به رستم علی گفته بودین صبح بیام اینجا.
تو دنبال کی میگردی؟
دنبال جعفر. اون کجاست؟ اون نامزد منه. قرار بوده وقتی کوچ میکنیم در قشلاق عروسیمون سر بگیره، ولی چند روز از اون خبری نیست.
معلوم میشه به جعفر خیلی علاقه داری.
بیش از همه دنیا اونو دوست دارم.
رخساره، قول میدی حرفایی که میزنم جای بازگو نکنی؟
قسم میخورم چیزی نگم.
اول بگو ببینم جعفر موقعی رفتن از اینجا یه صندوقچه به تو یادگاری نداد که هنوز نمیدونی توی اون چیه؟
نمیشه باور کرد. همه چیزو میدونین. پس به من بگین جعفر کجاست. اگه این کارو بکنین همه ی عمر دعاگوی شما هستم.
دیشب تا صبح تو این فکر بودم که جعفر رو پیدا کنم.
خب
بالاخره نزدیکی های صبح بود که جعفر رو در عالمی بین خواب و بیداری دیدم. بلندقد با موهای سیاه و پرپشت.
درسته، اون از همه ی جوانای قبیله بلندتر بود. اونو کجا دیدین؟ خواهش میکنم بگین.
سر داشته باش. من جعفر رو توی چاه عمیق دیدم.
توی یه چاه؟ نه.
به حرفام گوش بده، هنوز تموم نشده. بعد از اینکه اونو در چنین حالتی دیدم رمل انداختم و خواستم جای اونو معلوم بکنم، ولی ممکن نشد.
پس شما میخواییم بگین جعفر کشته شده؟
من همچه حرفی نزدم، اما قول میدم جعفر رو زنده به دست تو بسپرم.
شما یه فرشته هستین.
ولی این کار شرط داره. تو باید به حرفهای من اعتماد داشته باشی و هرچی میگم گوش بدی.
هرچی بگین گوش میکنم.
امشب وقتی هوا تاریک شد یادگاری جعفر اینجا بیارا به من بسپر.
ولی اون گفته هیچ وقت اون صندوقچه رو از خودم جدا نکنم.
من برای اینکه جای جعفر رو پیدا کنم مجبورم یکی از چیزهایی که اون بهش خیلی علاقه داشته در اختیار داشته باشم.
این صندوقچه رو میخوام وقتی جعفر رو دیدم بهش پس بدم. میخوام به اون نشون بدم که میتونم به قول خودم وفادار باشم. آخه اون گفته در صندوقچه رو باز نکنم.
من اونو باز به تو پس میدم و قول میدم در صندوقچه باز نشه. مگه تو نمیخوای جعفر رو زنده ببینی؟ البته میل خودته، در این کار اصراری ندارم.
خیلی خوب، هرچی بگین میکنم.
امشب وقتی صندوقچه رو آوردیم تا فردا صبح همه چیز به تو خبر میدم و از اینجا تو رو با خودم پیش جعفر میبرم. اون وقت تو و اونو برای همیشه به دست هم میسپارم.
تا امشب خیلی وقت مونده. فکرامو میکنم اگه دلم رضا داد اون صندوقچه رو میارم.
وقتی اون صندوقچه رو به من دادی این راز در صرف مدت کوتاهی مثل روز برای من روشن میشه.
خدایا چه کار کنم؟ جعفر خودش به من گفت این صندوقچه رو دست هیچ کس ندم، قفل اونو باز نکنم. هنوز صداش تو گوشمه که میگفت
رخساره، میخوام بدونم چقدر به قول خودت وفاداری. تا وقتی من نگفتم این صندوقچه رو دست هیچ کس نده و بذار همینطور سربسته بمونه.
اون میخواست منو امتحان بکنه، میخواست بدونه دوستش دارم یا نه. اما مایار با همه آدم های دنیا فرق میکنه. اون علم غیب میدونه، هرچی تو دنیاست مثل یه تیکه موم تو مشتشه. نمیدونم به حرف مایار گوش بدم یا نه، اما اگه این کارو نکنم هیچ کس نمیتونه جعفر رو به من نشون بده.
رخساره، بازم که یه گوشه نشستی و داری فکر میکنی.
لاله تو هستی؟
من مدتی اینجا کنار تو ایستادم، اما تو مثل اینکه تو دنیای خودت هستی.
از بس فکر کردم مغزم داره میترک.
مگه ماهیار به تو نگفت جعفر کجاست؟
قول داده همین دو روزه منو با خودش پیش جعفر ببره.
اون هر چی میگه درسته. هیچ کس باور نمیکرد اساس و لوازم اسفندیار پیدا بشه، همه ناامید بودن، ولی اون همه چیزو گفت.
اون یه چیزایی میدونه که نمیشه باور کرد. حتی میدونه روزی که جعفر از اینجا رفت چه لباسی تنش بود.
خب پس دیگه قصت چیه؟ اگه اون قول داده حتما جعفر پیدا میکنه.
با این همه نمیدونم چرا انقدر دلم گرفته، مثل این که بازم به دلم برات شده پیش اومده بدی میشه.
نه جانم، نه، هیچ پیش اومده بدی نمیشه، بی خودی قصه نخور.
لاله، این پیش خودمون بمونه، ولی میخوام یه چیزی بهت بگم.
بگو رخساره جان.
وقتی پیش ماهیار بودم اول اون به من اعتنایی نداشت، اما بعد یه جوری به من نگاه میکرد که من از خجالت مجبور شدم سرمو زیر بندازم.
نه نه، ممکن نیست اینجور باشه که تو خیال میکنی. رستم علی میگفت مال دنیا پیش اون مثل خاک بیابونه، همچی مردی به زنها هم نگاه بد نمیکنه. این دو روزه که اینجا بود هیچ کس چیز بدی از اون ندیده.
نمیدونم، شاید من اشتباه میکنم. خدا کنه هرچی تو میگی درست باشه، خدا کنه.
رخساره تنها کسی بود که در میان چادرنشین‌ها تردید مختصری نسبت به ماهیار پیدا کرده بود، وگرنه همه چادرنشین‌ها ماهیار رو مثل جان خودش